درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عملی اسموسیس، ترکیب زایی و تنفس حجروی صحبت داشتیم. ما گفتیم که اسموسیس به عملیه میگویند که یک نوع از انتشار است که در آن مولکول های آب از یک محلول با غلظت کمتر به سمت محلول با غلظت بیشتر از طریق غشای نیمه قابل نفوذ پذیر حرکت میکند تا تعادل برقرار شود. که ویژگی های عملی اسموسیس این بود که در آن فقط مولکول های آب حرکت میکند، نیاز به انرژی ندارد و باعث تنظیم تعادل آب در حجره ها میشود، که مثال خوبش هم جذب آب توسط ریشه های نباتات میباشد. خب بعد ترکیب زیایی یا هم فوتوسنتز را خواندیم که ترکیب زیایی یک عملیه است که در آن نباتات و برخی باکتریاها انرژی نوری آفتاب را جذب میکنه و انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه که در نتیجه تولید قند یا گلوکوز و همچنان اکسیژن میشود و از آن به طور مواد غذایی استفاده میکنند، که این عملیه در کلروپلاست با وسیله کلروفیل انجام میشود. خب بعد از اون ما آمدیم تنفس حجروی را هم خواندیم که تنفس حجروی عملی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی ذخیره شده در مولکول های قند یا گلوکوز را به صورت ATP آزاد میکند، که این عملیه در میتوکاندریای حجره های یوکاریوتی البته انجام میشود. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه به فصل گذشته و همچنان درس گذشته. میاییم امروز یک فصل جدید شروع میکنیم. فصل چهارم راجع به تکثر حجره میباشد، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 31 میباشد. خب میاییم درس را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. تکثر حجره. حجره واحد وظیفوی و ساختمانی و تکثری موجودات حیه است. تمام موجودات زنده از حجره ما قبل، یعنی از حجره مادری خود به وجود میآیند. انقسام حجروی یکی از پدیده های بیولوژیکی است که بر اثر آن حجرات تولید میکنند. حجرات قابلیت نمو، رشد و تقسیم شدن را دارند و تکثر حجرات توسط تقسیم حجروی صورت میگیرد، که در نتیجه از یک حجره واحد موجود زنده به وجود میآید. زخم های وجود در نتیجه تکثر حجرات دوباره التیام پیدا مییابند. بدون تکثر حجرات تولید مثل ناممکن است، زیرا نتیجه همین تکثر حجروی از والدین اولاد به وجود میآید و بقای نسل ممکن میشود. خب شاگردان عزیز، قسمی که در سلاید هم گفتیم، تکثر حجره به عملی گفته میشود که تای آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم میشود. این عملیه برای رشد، ترمیم نسل‌ها و تولید مثل موجودات زنده ضروری هستند. بسته به نوع موجود زنده و هدف تقسیم، دو نوع اصلی تکثر حجره وجود دارد. نوع اولش تکثر غیر جنسی و نوع دومش تکثر جنسی، که تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره های جنسی یا ترکیب مواد ژنتیکی از دو والد به طور مستقیم به حجره های جدید تقسیم میشن. مثلا تقسیم حجره ها در باکتری ها و تکثر نباتات از طریق قلمزنی. خب نوع دومش تکثر جنسی. این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوزیس و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد، مانند تولید تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات. خب اهمیت تکثر حجره در چیز؟ تکثر حجره از اهمیت های زیادی برخوردار است شاگردان عزیز، که تکثر حجروی عامل اصلی رشد موجودات زنده می باشد، که از یک حجره به یک بدن کامل می باشد. حجره های آسیب دیده با یا مرده با حجره های جدید جایگزین می شوند. در موجودات یک حجروی تکثر حجروی به تولید مثل منجر می شود و در موجودات چند حجروی برای تولید مثل حجره های جنسی ضرورت است، که تقسیم حجروی دقیقا باعث انتقال صحیح مواد ژنتیکی و نسل های جدید می شود. خب این بود تکثر حجره. با تکثر حجره آشنا شدیم، میاییم حال انقسام حجروی را به خوانش می گیریم. انقسام حجروی. انقسام حجروی یک عملی بیولوژیکی است که از یک حجره حجره جدید به وجود می آید. قسمی که قبلا گفتم شاگردان عزیز، انقسام حجروی یا هم تقسیم حجروی به عملی می گویند که از یک حجره دو حجره جدید به وجود می آید و تمام خاصیت هایش دقیقا مثل حجره قبلی می باشد، که این را انقسام حجروی می گویند. خب بعد از اون میاییم انقسام مستقیم یا امیتوسیس را به خانهش میگیم. انقسام مستقیم یا هم امیتوسیس، این تقسیمات بیشتر در بعضی موجودات زنده مثل باکتریا به مشاهده میرسد. اول حجره باکتریا تولید شده، سپس یک فرورفتگی در آن پدید می آید و حجره به دو حصه تقسیم می گردد. خب شاکران عزیز، تقسیم مستقیم یا امیتوسیس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مثلا میتوز و پروفاز و میتافاز و غیره انجام می شود. در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شود و سپس سایتوپلازم نیز تقسیم شده و دو حجره جدید تشکیل می شود. ویژگی های تقسیم مستقیم چی است؟ بدون مراحل مشخص مانند پروفاز و متافاز و غیره انجام می گیرد که این یک آسانی است. از سرعت بالا برخوردار است که این عملیه سریع تر از میتوسیس و میوسیس انجام می شود و تولید حجره های مشابه که حجره های تولید شده از نظر ژنتیکی تقریبا مشابه هستند. خب انواع تقسیم مستقیم را هم می‌خوانیم که یعنی یک نوع تقسیم دوتایی است که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود و نوع دومش تقسیم جوانه‌زنی است که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می‌شود و نوع سومش تقسیم چندگانه است که در این نوع هسته حجره چندین بار تقسیم شده و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می‌شود و حجره‌های جدید تشکیل می‌شود. خب اهمیت تقسیم مستقیم در چی است؟ یا هم انقسام مستقیم. اول تکثیر سریع است. موجوداتی که یک حجروی هستند با تقسیم مستقیم میتونند به سرعت خیلی بالا تکثر کنند. تولید مثل در شرایط ساده. در محیط هایی که شرایط پیچیده است برای انقسام حجروی و همچنان در شرایطی که خیلی پیچیده می باشد تا یک حجره در آن تکثر کند، این روش انقسام مستقیم در آنجا کارآمد است. بقا در محیط های سخت. این نوع تقسیم با بقای موجودات در شرایط سخت محیطی کمک می کند که این اهمیت انقسام مستقیم یا هم امیتوسیس شد. میایم سلایده بعدی. میتوسیس در حجرات جسمی صورت می گیرد. نخست هسته و بعد سایتوپلازم تقسیم می شود. در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود می آید. حجرات دختری دارای عین تعداد کروموزوم های همی باشند که در حجره مادری موجود است. خب شاگردان عزیز، عمل میتوسیس یا هم در حجرات جسمی که صورت میگیرد، نخست یه عملیه هسته و بعد از او سایتوپلازمش تقسیم میشه که در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میآید که این امی حجره دختری عین خاصیت های حجره مادری را میداشته باشد. این عملیه زیاد زمان میبرد نسبت به انقسام مستقیم. عمل میتوسیس زمان بر است و در این عملیه تعداد کروموزوم ها هم تقسیم می شوند که از حجره مادری به حجره دختری عین تعداد کروموزوم ها می باشد و از حجره مادری به حجره دختری خواص دی ان ای و ژنتیکی به حجره دختری انتقال می شود. این شد عملیه میتوسیس. میتوسیس در عملیه میتوسیس هسته قبل از تقسیم شدن یک سلسله مراحل مختلف و پیچیده ای را طی می کند که عبارت از چهار مرحله زل می باشد. اول پروفاز، دوم میتافاز، سوم آنافاز، چهارم تلفاز. قبل از شروع انقسام حجروی، حجره مرحله آمادگی را میپیماید که این مرحله را انترفاز یاد میکنند. خب قسمی که در سلاید قبلی گفتم، در عملی میتوسیس اول هسته بعد از او سایتوپلازم تقسیم میشود که هسته قبل از اینکه به دو حجره های دیگر تقسیم شود یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکند که این مراحل زیاد زمان بر است. یعنی اگر مرحله میتوسیس را ما به 100% تقسیم کنیم، تقریبا 75% زمان را امی تقسیم هسته در بر میگیرد. خب قبل از اینکه امی قسم حجره شروع شود، یک حجره ببخشین هسته امی مرحله آمادگی را میپیماید که این مرحله را انترفاز میگیرد که در عملیه انترفاز همی حجره آماده عظیمی باشه آمادگی میگیرد تا هسته خود را به دو هسته دیگر تقسیم کند تا دو حجره دختری به وجود بیاید. خب میاییم یک عملیش را میخوانیم. مرحله پروفاز. در این مرحله حجره از حالت آمادگی یا انترفاز خارج می شود. در هسته تغییرات رونما می گردد. ابتدا رشته های شبکه کروماتین زخیم شده به کروموزوم تبدیل می شود که در این مرحله جدار هستوی به تدریج از بین می رود. خب شاگردان عزیز، مرحله پروفاز به مرحله پیشفاز هم مشهور است که در این مرحله کروموزوم‌ها به شکل رشته‌های مارپیچ متراکم شده و ساختار قابل مشاهده پیدا می‌کند و کروماتیدهای خواهری به وسیله سنترومر به هم متصل هستند. سنتریول ها با قطب های مخالف حجره حرکت می کند و دوک های تقسیم شده رو به تشکیل می کند که غشای هسته و هسته چه ناپدید می شوند، که بعد از اون مراحل دیگری را پای می نماید که در درس های آینده بخیر انشالله می خوانیم. خب میاییم یک مرور کوتاه به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما درباره تکثر حجره صحبت داشتیم، که تکثر حجره به عملی گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود، که این عملیه برای رشد، ترمیم نسج‌ها و تولید مثل موجودات زنده ضروری هستند. که یک مثال خوبش در ترمیم نسج‌ها ای است که وقتی یک جای ما بریده می شود یا هم یک جای ما زخم می شود، این زخم با مرور زمان جور می شود، که کلش در نتیجه همین تکثر حجره وجود می آید. خب بسته به نوع موجود زنده و امی هدف تقسیم، دو نوع اصلی تکثر حجره وجود دارد که یکیش تکثر غیر جنسی است و دومیش تکثر جنسی است. که در تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره‌های جنسی یا هم ترکیب مواد ژنتیکی از دو والد به طور مستقیم به حجره‌های جدید تقسیم می‌شوند، که در این تقسیم‌ها در حجره‌های باکتری‌ها و همچنان تکثر بعضی از نباتات که از طریق قلمزنی به وجود می‌آیند دیده می‌شود. نوع دومیش تکثر جنسی. این نوع تکثر شامل تولید حجره‌های جنسی از طریق میوسیس است که آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد، مثلا تولید تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات. بعد از اهمیت تکثر حجره هم خواندیم که تکثر حجره از اهمیت های زیادی برخوردار است که تکثر حجروی عامل اصلی رشد و موجودات زنده می باشد. بعد تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم مستقیم یا امیتوسیس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مانند میوتوسیس یا میوسیس انجام می شود، که در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا هم دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شود و سپس سایتوپلازم نیز تقسیم می شود، که این تقسیم مستقیم خیلی از اهمیت های زیادی برخوردار است که یک اهمیتش است که بدون مراحل مشخص یا هم مراحل پیچیده یه تقسیم میکند و اثرات بالا برخوردار است، که این عملیه سریعتر از عملیه های میتوسیس و میوسیس میباشد و تولید حجره های مشابه میباشد، که در حجره های متولد شده از نظر ژنتیکی ما گفتیم تقریبا مشابه هستند. بعد انواع تقسیم مستقیم را خواندیم که به چهار نوع بود. تقسیم دوتایی که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شود، تقسیم جوان زنی که در این روش یک جوان کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شود، تقسیم چندگانه که از نامش هم معلوم است که در این نوع هسته حجره چندین بار تقسیم شده و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شود و حجره های جدید تشکیل می شود. خب این بود نوع تقسیم مستقیم. اهمیت تقسیم مستقیم در است که در محیط هایی که شرایط پیچیده برای تقسیم حجروی باشد در آن جایی کارآمد می باشد، و همچنان این نوع تقسیم در بقای موجودات در شرایط سخت محیطی کمک می کند. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی نباتات صحبت‌های داشتیم. ما گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که بسیاری از غذایی که ما می‌خوریم از نباتات یا از حیواناتی که از نباتات تغذیه می‌کنه ساخته شده است. و راجع به مشخصات نباتات پرداختیم، گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که تمام فعالیت‌های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، رشد و غیره را انجام میدن. بعد از او گفتیم که نباتات که هستن دارای کلورفیل، دیوار حجروی و همچنان کیوتیکل می باشه و اعضای مشخص دارن و نباتات موجودات پیچیده تر هستن، چون که نباتات موجودات چند حجروی می باشن. بعد راجع به ترکیب زیایی هم فوتوسنتز صحبت داشتیم، گفتیم که نباتات توسط عملیه ترکیب زیایی مواد غذایی خود می سازه که عملیه ترکیب زیایی در کلورپلاست صورت می گرفت که در کلورپلاست یک نوع مایع یا هم ماده کلورفیل بود که رنگ سبز داشت، کمی رنگش باعث از این میشد که نباتات با گرفتن نور خورشید تا از مواد ساده غیر عضوی مانند آب و کاربن دی اکساید یک مرکبات مغلق عضوی مثلا گلوکوز را بسازه. کمی گلوکوز از طریق انساج فلویم به تمام حجرات نباتات انتقال میشد که این مواد غذاییشان بود که در اعضای مختلف نبات مثلا در ریشه، ساقه و همچنین در برگ این مواد غذایی ذخیره میشد. بعد از بعد دیوار حجروی صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم داره که دیوار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز قند چند قیمته می باشه و به مرور به زمان امی دیوار حجروی به چوب تبدیل میشه. بعد راجع به کیوتیکل هم صحبت کردیم که کیوتیکل یک قشر است که تمام دیوار حجروی را به قسمت خارجی احاطه کرده که کیوتیکل نبات را از خشک شدن نجات میده. راجع به طبقه بندی نباتات هم صحبت کردیم که بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو گروه تقسیم شدن، یک نباتات وایی که نباتاتی که انساج انتقالی دارن و دوم نباتات غیر وایی نباتات هستن که انساج انتقالی ندارن. بعد راجع به هم صحبت کردیم که نباتات وایی به سه گروه تقسیم شده: نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار. بعد راجع به هم صحبت داشتیم که نباتات تخمدار گلدار به دو کلاس تقسیم شده: نباتات یک مشمایی و نباتات دو مشمایی. راجع به نباتات غیر وایی هم صحبت کردیم که نباتات می باشن که انساج انتقالی یعنی زایلوم و فلوئم را ندارن. راجع به خزه ها هم صحبت کردیم که خزه ها از جمله نباتات غیر وایی می باشه و همچنان لیورورتس که لیورورتس هم از نباتات غیر وایی می باشه و شباهت زیاد به جگر داره. راجع به اهمیت خزه ها هم صحبت کردیم که گرچه خزه ها بسیار کوچک می باشن ولی در طبیعت نقش خیلی مهم داره، در حفظ خاک هم نقش خیلی مهم داره. راجع به نباتات وایی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات وایی به دو گروه تقسیم شده: نباتات وایی بدون تخم و نباتات وایی تخمدار. کی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتیدم. خب حال میایم درس جدید ما، موضوع درس امروزی ما نباتات وایی بدون تخم می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 38 می باشد. خب بیاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب نباتات وایی بدون تخم. این گروه نباتات انساج وایی دارن، یعنی توسط زایلوم و فلوئم مواد انتقال پیدا می کنن ولی بدون تخم هستن. و زیادتر از این نباتات در روی زمین موجود نیست و از بین رفته، ولی بعضی از آنها به صورت درختان می باشه که بسیار درختان بزرگ هستند و طولشان به 30 متر می رسه و جنگل های زیبا را تشکیل می دادن. ولی امروز انواع زیادی از این درختان و همچنان نباتات از بین رفته و تعداد بسیار کمی در روی زمین وجود داره. از قسمت زیادی نباتات در زغال سنگ استفاده میشه که بقایای همین نباتات می باشه که این نباتات بدون تخم دارای ریشه، ساقه و برگ بوده و در کنار رجوها و همچنان چشمه ها و آبشارهای و همچنان زمین نمناک یا رشد میکنند. خب بعد از این میایم راجع به سرخس ها صحبت میکنیم که سرخس ها نباتات وایی بدون تخم میباشه که در مناطق نمناک رشد میکنه و سرخس ها دارای برگهای مشخص و همچنان دنبرگ‌های دراز میباشه که به طور معمول از ساقه زیرزمینی یا هم از ریزوم منشا میگیره که بر روی ساقه زیرزمینی یک قسم برگ‌های فلس مانند است که برگ‌های فلس مانند اثر بقایای چندین ساله برگ‌ها میباشه که در انتهای ساقه جانایی وجود داره که در زیر زمین در فصل‌های مختلف برگ‌های جدید را به وجود میاره و برگ‌های قدیمی را از بین میبره. حال میایم راجع به تکثر سرخس‌ها صحبت‌های می داشتیم، با سرخس آشنا شدیم. حال میایم تکثر سرخس‌ها چگونه میگیرم. خب شاگردان عزیز، تکثرها هم به شکل زوجی و هم به شکل غیر زوجی تکثر میکنه که تکثر زوجیشان به شکل میباشه که گامتهای مذکر و مونث یا با هم یک جمع میشه القا میکنه و زایگوت را به وجود میاره، و تکثر غیر زوجیشان طوری است که اول برکای سرخس موپندکار تشکیل میکنه و هر وقت که پندکا روی زمین بفته از رشدشان یک پندک دیگه از رشد میپندکا سرخسهای دیگه به وجود میآیه که شد تکثر غیر زوجیشان. خب با تکثر سرخسها آشنا شدیم، حال میایم با نباتات تخمدار آشنا میشیم که نباتات تخمدار چی است. نباتات تخمدار ریشه، ساقه و برگ حقی داره که این نوع نباتات تخم تولید میکنه و از زمین لحاظ نباتات تخمدار یک میشن. تخم و دانه از یک پخته میشه که جنین نباتات تخمدار در داخل پوش محفوظ میباشه و در حال استراحت میباشه و از تمام مواد که داخل دانه وجود داره به حیث غذا استفاده میکنه که همین تخم یا دانه میتونه در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت کنه. و نباتات تخمدار به دو گروه تقسیم میشه، نباتات زهر البذر و نباتات مخفل بذر. کال میایم با هر گروه ازی آشنا میشیم. خب نباتات زهر البذر، نباتات زهر البذر یا جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا شکار و سپرم به معنای دانه میباشه، که این نوع نباتات تخمهایشان برهنه و شکار میباشه، یعنی تخمهایشان توسط هیچ نوع ساختار پوشیده نیست، بلکه تخمهایشان روی فلس مخروطها قرار داره که به این دلیل به نام نباتات زهر البذر یاد میشه، که این نباتات دارای برگ‌های سوزنی میباشه و همیشه رنگ سبز داره، چون این نوع نباتات برگ‌های خود را به یک بارگی از دست نمیده، بلکه برگ‌هایشان در ظرف چند سال آهسته آهسته میفته، به این دلیل است که رنگ برگ‌هایشان همیشه سبز میباشه و مهمترین و بزرگترین گروهی نباتات مخروطیان میباشد. خب میایم حال با مخروطیان آشنا میشیم. مخروطیان تقریبا در هر نقاط زمین پیدا میشن، ولی در جاهایی که سرد و معتدل باشه زیادتر پیدا میشه، که اعضای جنسی مخروطیان غذاهای مذکر و مونث میباشه که بر روی درختان میباشه، که همه مخروطیان برگهای سوزنی داره و همه برگهای سوزنیشان توسط کیوتیکل زخیم پوشانیده شده، که مثالهای خوبش کاج جلغوزه میباشه که از مخروطیان در پوشش خانه، صنایع چوبی و همچنان در سوخت استفاده میشه. بعد میایم با کاج آشنا میشیم که کاج چیست. کاج هم مانند مخروطیان برگ‌های سوزنی شکل داره و برگ‌های کاج توسط غلاف پوشیده شده، که این پوشش باعث این میشه که با آسانی آب خود را از دست نمیده و در مقابل خشکی مقاومت داره. خب با کاج آشنا شدیم، میایم تکثر جنسی کاج رو میخوانیم که کاج چه قسم تکثر جنسی میکنه. اعضای جنسی کاج مخروطی مذکر و مونث میباشه که هر دو در روی شاخه‌های متفاوت در یک درخت با وجود میآید، که مخروطی مذکر خرد و زرد رنگ میباشه که در نوک شاخه‌ها تر قرار داره، و هر مخروط مذکر هزاران دانه گرده را تولید میکنه که هر دانه گرده کوچک و میکروسکوپی میباشه، و مخروط های مونث به صورت انفرادی یا هم به صورت گروپی در نوک های ساقه های جوان قرار داره، که یک اعضای کوچک به نام تخمه را به وجود میاره، که در داخل هر تخمه گامت مونث به نام حجره تخمی تولید میشه که دانه های گرده از مخروط های مذکر پراگنده میشه، و بعد از القا زایگوت را تولید میکنه. وقتی که زایگوت رشد کرد جنین به وجود میآید، که از رشد جنین تخم یا دانه به وجود میآید، و وقتی که دانه در خاک بیفته جنین رشد میکنه و نبات جدید نمو میکنه. خب با تکثر جنسی کاج آشنا شدیم، میایم با نباتات مخفی البذر آشنا میشیم. نباتات مخفی البذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ساخته شده، که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم میباشه، که این نوع نباتات تخم هایشان در ساختار به نام میوه مخفی میباشه، پس به این دلیل به نام نباتات مخفل بذر نامیده میشه، که خصوصیات این نبات از این گونه میباشه که دانه هایشان در میوه قرار داره و از لحاظ شکل، طول، عمر و همچنان خصوصیات اعضا و محیط زیست این نباتات مختلف هستند، پس به خاطر این نباتات از نباتات دیگر متمایز میباشد. خب با طبقه بندی نباتات مخفی البذر هم میایم آشنا میشیم، که نباتات مخفی البذر به دو گروه تقسیم شده، نباتات یک مشیمه‌ای و نباتات دو مشیمه‌ای، که نباتات یک مشیمه‌ای دارای یک پله میباشه، ریشه افشان میداشته باشه و همچنان برگ‌های باریک و بدون دونبرگ داره، که این نباتات رگبرگ‌های موازی داره و انساج انتقالی نباتات در ساقه پراگنده میباشه. و پس نباتات دو مشمعی چیست؟ نباتات دو مشمعی دانه و تخمشان دو پله‌ای هستند، برگ‌هایشان اشکال مختلف داره، رگبرگ‌هایشان منشب میباشه و انساج انتقالی نباتات در ساقه به شکل دایره میباشه، که وقتی که این نبات جوانه میزنه دو برگ تولید میکنه، که نباتات دو مشمعی نسبت به نباتات یک مشمعی انواع و تعدادشان در جهان زیاد میباشه. خب با نباتات تخمدار با نباتات مخفل بذر هم آشنا شدیم، با طبقه بندیش هم. حال میایم راجع به اهمیت نباتات تخمدار میپردازیم، که اهمیت نباتات تخمدار در چی میباشد. خب شاگردان عزیز، اهمیت نباتات در چی میباشد؟ بیشترین تعداد نباتات در روی زمین می باشه، همین نباتات تخمدار می باشه و یکی از پرمصرف‌ترین تولید کنندگان غذا به حساب میاد که با استفاده از سرقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال دواهای حشره‌کش، اصول بهتر آبیاری و غیره سطح محصولات نباتی را بلند می بره و به شکل های مختلف در زندگی روزمره از این نباتات ما استفاده می کنیم که از چوبش به حیث مواد سوخت، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی، همچنان ساختن منسوجات استفاده می شه و همچنان در تهیه غذا نیز رول دارد. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات وایی بدون تخم نباتات هستند که انساج انتقالی دارن ولی دانه یا تخم تولید نمی کنن، که حال بسیاری از تعداد از این نوع نباتات در روی زمین وجود نداره که در سابق از این نوع نباتات به خاطر زیبایی جنگل ها استفاده می شود، چون درختان بزرگ داشتن که طولشان به 30 متر می رسید ولی حال وجود نداره، چون از قایای از این نباتات ما زغال سنگ امروزی را ما استفاده میکنیم و نباتات این نوع نباتات که هست بدون تخم، امین نباتات ریشه داره، ساقه و برگ داره و در جاهای مرطوب نمناک و همچنان کنار جوی ها و چشمه ها یا در زمین های نمناک یا میروین. بعد راجع به سقس ها صحبت داشتیم که سقس ها هم نباتات وایی بدون تخم میباشه که در مناطق نمناک میرویه و سقس ها دارای برگ های مشخص و دو برگ های دراز میباشه. راجع به تکثر سرخس ها هم صحبت کردیم که سرخس ها هم به تکثر زوجی و هم غیر زوجی تکثر میکردن که در تکثر زوجی القاه گامت های مذکر و مونث صورت میگرفت که بعد زیگوت وجود به وجود میامد و در تکثر غیر زوجی روی برگ ها یک قسم سرخس پندک ها تشکیل میشد و وقتی که پندک ها روی زمین مفتاد از روش کنو و یمی سرخس ها دیگر نباتات استفاده میکردن. خب بعد از رجع به نباتات تخمدار صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی می باشه و این نباتات تخم داره و این نباتات به دو نوع بوده، نباتات ظاهر البذر یا جمنوسپرم و نباتات محفوظ بذر یا انجیوسپرم. که ما راجع به نباتات ظاهر البذر یا جمنوسپرم صحبت های داشتیم، گفتیم که جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا اشکار و اسپرم به معنای دانه می باشه، که این نباتات دانه هایشان ظاهر می باشه، آشکار می باشه و توسط میوه یا هیچ ساختار دیگر پوشیده نمی باشه، بلکه تخمهاشان بالای فلس مخروط ها می باشه و می خاطری را به نام ظاهر البذر یاد می کنن. که جمنوسپرم ها برکای سوزنی داره و برکایشان همیشه سبز می باشه و علت سبز بودن برکای ازی به این بود که برکایشان به یک بارگی نمفته بلکه سالها طول می کشه تا برگ نباتات ظاهر البذر مفته. راجع به مخروطیان هم صحبت کردیم، راجع به کاج و تکثر جنسی کاج هم صحبت کردیم، کردوشان از جمله نباتات ظاهر البذر بودن. راجع به نباتات مخفی البذر هم صحبت های داشتیم، گفتیم که از دو کلمه یونانی ترکیب شده که انجو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم می باشد، که این نباتات تخم هایشان در یک پوشش یا ساختار که به نام میوه می باشه احاطه شده و می خاطر به نام محفل بذر یاد میشه، که این نباتات که است میوه هایشان دانه هایشان داخل میوه می باشه و همچنان اعضا، طول عمر و همچنان اندازه و محیط زیست از این نباتات از نباتات دیگر متمایز می باشه. راجع به طبقه بندی نباتات محفل بذر هم صحبت کردیم که به دو نوع بود، نباتات یک پلی یا یک مشمعی و نباتات دو پلی یا دو مشمعی، که نباتات یک پله‌ای یا یک مشمعشان از یک پله ساخته شده بود و ریشه افشان داشتن و نباتات دو مشمعشان از دو پله ساخته شده بود و ریشهشان راست بود و برگ‌هایشان به شکل مختلف وجود داشت. بعد راجع به اهمیت نباتات تخمدار هم صحبت کردیم، گفتیم که بیشترین غذای ما که از نباتات تخمدار میباشه و بیشترین تعداد نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار میباشه و از نباتات تخمدار هم استفاده میشه و انسان‌ها با استفاده از طریق‌های مختلف مثلا پیوند کردن، استعمال از دواهای شرک‌کش، همچنان اصول بهتر آبیاری و همچنان دلایل دیگر می باشه که سطح این محصولات نباتی را بلند می ببره و به شکل‌های مختلف در زندگی روزمره ما استفاده می کنیم. مثلا از چوبشان به حیث مواد سوخت استفاده می کنیم، از دانه هایشان به حیث میوه و غذا استفاده می کنیم و همچنان ما از امین نباتات ابریشم مصنوعی و همچنان منسوجات می سازیم و استفاده می کنیم و همچنان نباتات تخمدار قسم هم قبلا گفتم در تهیه غذا رو لمده داره که نشایسته بهترین غذای موثر انرژی می باشه و همچنان راجع به گندم و جو جواری همین نباتات اهمیت خاصه برخوردار هستن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی، امیدوارم که جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار همیتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به جفای قلب و همچنان فشار بلند خون صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که این دو قسمت باز هم به صورت ارزانی به قسمت بالایی و پایینی تقسیم شده که قسمت بالایش به نام دهلیز و قسمت پایینیش به نام بطن یاد میشد. بعد راجع به دریچه‌های قلب صحبت کردیم که بدن انسان 4 دریچه داره که بین دهلیز راست و بطن راست دریچه سی‌پله‌ای به نام ترایکسپید وجود داره، بین دهلیز چپ و بطن چپ دریچه دوپله‌ای به نام بایکسپید وجود داره، بین بطن راست و شریان‌ریوی دریچه شریان‌ریوی و بین بطن چپ و شریان‌نپر دریچه شریان‌نپر موقعیت داره. بعد از اون راجع به رگ‌های قلب صحبت کردیم که شریان اکلیلی و واریدهای اکلیلی رگ‌های قلب بودن. بعد راجع به مکانیزم فعالیت قلب صحبت کردیم که امیم قلب دو صدا را تولید میکنه که صدای اول قلب لب میباشه و صدای دوم قلب دب میباشه که در حالت عادی ضربان قلب انسان در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه میباشه که در وقت کار ثقیل و ورزش و همچنان داشتن تب همین ضربان قلب زیادتر میشه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم که دوران خون به دو بخش تقسیم میشه که یک دوران بزرگ و دیگر هم دوران کوچک میباشه که وقتی که خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن میره و پس دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میایه، این به نام دوران بزرگ میگه. وقتی که جریان خون از بطن راست قلب به ششها میره و پس از ششها به دهلیز چپ قلب میایه، ایره به نام دوران کوچک خون یاد میکنن. با راجع به لنف صحبت کردیم که هر وقت که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل عظمی جدار مویرکا در بین خالیگاه انساج رو همیشه که به نام مایع لنفاوی یاد میشه. بعد از راجع به اختلال های سیستم دوران خون صحبت کردیم که عبارت بود از حمله قلبی که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها وجود میایه. بعد راجع به فشار بلند خون صحبت کردیم که فشار خون بزرگترین احتمال خطر به خاطر ایجاد حمله قلبی، سکته قلبی و امراض گرده به شمار میره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تن میم درس جدید ما رو شروع میکنیم. فصل 4 موضوع درس امروزی ما سیستم اطراحیه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 33 الی 40 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. سیستم اطراحیه چیست؟ وقتی که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت های مختلف را انجام میده، مثلا تکثر میکنه، رشد میکنه یا هم عملی هست انجام میده، در اثر از این مواد مضر و همچنان بیکاره به وجود میاد که باید این مواد از حجرات خارج شود تا همین حجرات بتونه فعالیت های حیاتی خود را به طور طبیعی و خوب انجام بده. خب خون این مواد جمع‌آوری میکنه و به اعضای اطراحیه انتقال میکنه که بعد از اون که به اعضای اطراحیه انتقال شد یه از بدن خارج میشه که یکی از این موادها کاربن دی اکساید میباشه که کاربن دی اکساید در حجرات تولید میشه و از طریق ششها یعنی کاربن دی اکساید دفع میشه. خب بعد از اون میایم راجع به اعضایات حجرات بدن صحبت میکنیم. وقتی که مثل که قبلا گفتم امی حجرات بدن فعالیت های حیاتی خود انجام میده، مثلا از هضم غذا صورت میگیره، بعد از اینکه از امی هضم غذا صورت گرفت مواد مفیدش جذب کرد، یک مقدار انرژی و همچنان مواد اضافی که عبارت است از کاربن دی اکساید، مثلا املا اضافی، یوریک اسید، یوریا، آمونیا و همچنان آب اضافی در می بدن تولید میشه که باید از طریق مختلف اینمی مواد اضافی دفع میشه که کو طریقه ها عبارت است از ششها، از طریق ششها این مواد اضافی دفع میشه، از طریق پوست بدن، از طریق جگر، گرده و همچنان روده بزرگ این مواد دفع میشه. یعنی از طریق پوست، چگونه؟ از طریق پوست عرق میشه که این مواد اضافی خارج میشه. از طریق ششها مثلا وقتی که ما اکسیژن میگیریم و کاربن دی اکساید آزاد میکنیم، این مواد اضافی اطراح میشه یا هم دفع میشه که اطراح مواد فاضله یکی از مهمترین عملیه های موجود زنده است که در این عملیه گرده ها نقش مهم را داره که میاییم با هر یکی آل آشنا میشیم. خب بعد از اون میاییم راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت هایی میداشته باشیم که سیستم اطراحیه متشکل از اعضاهای گرده ها، حالبین و همچنان مثانه و مجرای ادرار میباشه که در قدم اول میاییم با گرده ها آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم که گرده ها در عملیه اطراح خیلی نقش مهمی داره. گرده ها یک جور اعضایی هستن که خون را از مواد فاضله پاک میکنه و تعادل آب بدن را تنظیم میکنه و همچنان فشار خون را ثابت نگه میداره که گرده ها با دو طرف ستون فقرات در ناحیه کمر تحت حجاب حاجز قرار داره که در بین انساج شحمی موقع داره که توسط یک قسم غشای نازک پوشیده شده، رنگ نسواری داره و شکل لوبیا مانند داره و همچنان رگ‌های خون و تیوب‌های انتقال دهنده ادرار یا هم حالبین در امی محل فرو رفتگی نف گرده به داخل گرده ارتباط دارن که توسط از او میتونن امو مواد فاضله که گرده اطراح کرده امو به حالبین یا هم مجرای ادرار انتقال بیابه. بعد از او راجع به ساختمان گرده میایم صحبت میکنیم که ساختمان گرده چیست. خب شاگردان عزیز، اگر ما گرده را بگیریم و او را طولا قطع کنیم، سه قسمت عمده دمی گرده دیده میشه. یکی قسمت خارجی، یکی هم قسمت وسطی و قسمت داخلی میباشه که قسمت خارجیش یا قشریش به نام کارتکس یاد میشه و قسمت وسطی به نام میدولا یاد میشه که از بخش های هرم شکل به نام پیرامید ساخته شده. بعد از او قسمت داخلی میباشه که قسمت داخلی خالیگاه های جمع کننده ادرار است که به نام لگنچه یاد میشه و به حالبین وصل شده. خب این بود ساختمان گرده. میایم راجع به حالبین صحبت میکنیم که حالبین چیست. حالبین مجرا یا کانال های ادرار است که در حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده ها میگیره و به مثانه انتقال میده. یعنی حالبین فقط یک راه بین گرده و مثانه میباشه. خب حال میایم مثانه چیست. با مثانه آشنا میشیم. مثانه کیسه ارتجایی که نسبتا ضخیم است داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره و وقتی که ادرار زیاد میشه این انبساط میکنه و وقتی که امی ادرار دفع میشه عضلات امی مثانه صاف میشه و انقباض میکنه و فشار وارد میکنه تا امی ادرار از طریق حلقه عضلاتی یا اسفنکترها خارج شوه که بعد از اون امی مواد ادرار که از مثانه خارج میشه در مجرای ادرار داخل میشه که مجرای ادرار هم میایم با مجرای ادرار هم آشنا میشیم. خب مجرای ادرار چیست؟ شاگردان عزیز، مجرای ادرار لوله باریکی است که ادرار از طریق ازو از مثانه خارج میشه و بعضی از باکتری‌ها سبب میکروبی شدن امی مجرای ادرار با مثانه میشه که باعث تخریش، سوزش و خارش میشه که گاهی هم در نتیجه تخریش خون در ادرار پیدا میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او میاییم با نفرون‌هاش نمیشیم که نفرون‌ها چیست؟ خب شاگردان عزیز، نفرون ساختمان تصفیه کننده امی گرده ها می باشه که در هر گرده به تعداد 1,000,000 امی نفرون ها وجود داره که نفرون ها از دو شبکه ساخته شده که شبکه اول و یکی دیگر هم شبکه دوم که در ابتدای هر نفرون شبکه اولش گاز مویرک ها در داخل محافظتی یک بکس به نام کپسول بومن قرار داره و تعقیب از این کپسول یک قسم تیوب باریک است که شکل مارپیچی می داشته باشه که در وسط مستقیم میشه ولی بعد از اون شکل ایمانند را به خود می گیره. بعد از اون شبکه دوم مویرک ها اطراف سر تا سر از تیوب ها فرا گرفته که در شبکه اول هم یک ارتباط دارن و همچنان نفرون ها در انتهای خود به مجراهای جمع کننده ادرار وصل میشه که نفرون ها خون را تصفیه میکنه و در یک روز از 1 الی 3 لیتر یا ادرار تولید میکنه. خب تشکیل ادرار چگونه صورت میگیره؟ باید با این هم آشنا شیم که ادرار چگونه تشکیل مییابه. وقتی کمی خون ناصاف توسط شریان ها وارد گرده ها شد در نفرون ها جریان پیدا میکنه که در ابتدا می بخش پلازمای خون از طریق مویرک های جذب میشه و وارد لوله ادرار میشه که در اونجا تمام مواد مفیده از این جذب میشه و بعد از اون توسط مویرک های دومی در خون این دوباره جذب میشه و متبقی از این آب اضافی از این و همچنان مواد مضرش که امونیا میباشه، یوریک میباشه و همچنان سایر مرکبات کیمیایی دیگر میباشه، این تمام از این از تیوب های نفرون در خالیگاه های لگنچه جمع‌آوری میشه و خون که امی مواد اضافی از این تصفیه شده توسط وریدها از گرده خارج میشه و دوباره به مخ دوران خون باز میگرده. خب دفع ادرار چگونه صورت میگیره؟ وقتی که امی مواد را که ما گفتیم یا بالاگنچه جمع شدن توسط حالبین به مثانه میریزه که مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار میتونه که جمع کنه و وقتی که در او جمع میشه 200 الی 300 لیتر حجم از او زیاد میشه و عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است به صورت غیر ارادی باز میشه و برای طرح ادرار ضرورت احساس میشه. ما میگیم که عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است او غیر ارادی میباشه ولی عضله های اسفنکتر خارجی است که میباشه او ارادی میباشه که به خواست خود انسان باز میشه و مثانه خالی میشه ولی مثانه تا 800 میلی لیتر گنجایش داره که مواد اضافی را یا هم امودرا را خود جای بده ولی ایده ای مرحله درد خطرناک احساس میشه ولی مو بهتر میباشه وقتی که در مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار جمع شد و ضرورت به دفع ادرار احساس شد باید هم وقت ادرار دفع شوه. خب میایم اختلال های گرده را مشخص کنیم که اختلال های گرده چیست. اول سنگ گرده میباشه. که سنگ گرده در اثر عدم فعالیت نفرون ها و همچنان مواد اضافی که در ادرار می باشه که مواد اضافی عبارت می باشه از مگنیزیم، یوریک اسید، همچنان کلسیم که این باعث از این می شه که در لگنچه بعضی از اشخاص این رسوب کنه و تشکیل سنگ کنه که ترسوب مواد جدید روی این رسوب های قبلی یا سابقه سبب از این می شه که سنگ ها بزرگ شوه و وقتی این سنگ ها بزرگ شوه نمی تونه که یا از حالبین گذر کنه. بعضی از سنگ ها وقتی که خردوری زمین باشن یا می تونن که از طریق حالبین به مثانه برسه و وقتی که دفع ادرار شد این سنگ ها عبور کنه که در این وقت میشه تخریش صورت بگیره و همچنان درد شدید صورت میگیره و خونریزی صورت میگیره، ولی همین سنگ ها از مجرای ادراری یا هم از می طریق ادرار عبور میکنه. ولی اگر سنگ ها بزرگ باشه در لگنچه یا حالب میمانه و باعث از این میشه که راه ادرار مسدود شوه. خب اختلال دیگر نفریت میباشه که نفریت التهاب نفرون ها را میگه که عوامل از این مریضی گلوندردی میباشه، همچنان بعضی از میکروب ها میباشه، بعضی از باکتری ها که در خون میباشه و اگر صدمه شدید به گرده هم برسه باعث از این میشه که نفرون ها التهابی شوه. که اگر وقتی که امی گرده ها خوب فعالیت نکنه یا همین نفرین ها التهابی شوه، همین نفرین ها که التهابی شد گرده ها درست فعالیت نمیکنه، باعث از این میشه که امی مواد فاضله که در خون باقی است امی در خون بمانه و سایر اعضای مهم بدن مثلا بالای قلب تاثیر کنه که وقت از اینکه زودتر به موقع امی مریض به دکتر نرسانی ممکن است که سبب مرگ امی مریض شوه. خب راه های جدید تداوی گرده چگونه صورت میگیرن؟ در قدیم بعض از دکترها بطن مریض باز میکرده و سنگ گرده را از او خارج میساخته که بسیار یک طریقه سخت بود، ولی حالا با استفاده از تکنولوژی ما میتونیم که سنگ های گرده را در داخل گرده پارچه کنیم. البته از امواج مورای صوتی ما میتونیم استفاده کنیم و می سنگ های داخل گرده را پارچه پارچه کنیم که بعد از 2 ساعت می سنگ گرده تخریب میشه و توسط مجرای ادرار خارج میشه. خب شاگردان عزیز، دیالیز گرده مصنوعی را هم می‌خوانیم که دیالیز گرده مصنوعی چگونه صورت می‌گیره؟ خب گرده چرا خراب میشه؟ علت خرابی گرده این میباشه که در خون مواد فاضله زیاد باشه یا هم در مقابل بعضی از دواها که به خصوص آنتی بیوتیکا میباشه امین شخص حساسیت پیدا کنه یا هم کاهش ناگهانی فشار خون میباشه که تمام عوامل خرابی گرده میباشه. که وقتی گرده ها از کار بفته امین نمیتونه که خون درست تصفیه کنه، که وقتی که گرده از کار افتاد باید مریض زودتر به دکتر یا هم به شفاخانه ببریم، چون اگر نبریم بعد از 2 الی 3 روز منجر به مرگ میشه. وقتی که مریض ما به دکتر مراجعه کنیم، به دکتر ببریم، خون حضور توسط دستگاه دیالیز تصفیه میکنه که وقتی که خون از تصفیه شد خون مریض دوباره به بدنش پمپ میشه که این عمل به نام دیالیز یاد میشه که این دستگاه دیالیز در بدن نصب میشه و به خاطر از اینکه تصفیه کامل خون صورت بگیره نیاز به چند ساعت وقت داره و همچنان باید هفته 2 بار امی دیالیز گرده انجام داده شود. خب بعد از اون راجع به پیوند گرده صحبت میکنیم که پیوند گرده چیست؟ پیوند گرده یعنی گرده سالم را به جای گرده تخریب شده نصب کنیم یا هم پیوند کنیم، که این یکی از مشکل ترین کارها میباشه که ما بگیریم گرده شخص تخریب شده شخص را از در عمل جراحی ما او طرف کنیم و در عوض از او گرده سالم را پیوند کنیم، چون اگر بدن مریض امی گرده پیوندی را یک جسم بیگانه تلقی کنه به حیث جسم بیگانه او را بشناسه او را میتونه دفع کنه که این حالت مشکل میباشه و این حالت بسیار سخت می باشه که قبل از اینکه عمل جراحی صورت بگیره و مثلا کسی که می خواهد گرده خود به شخص به تک گردهش تخریب شده باید خون از این دو تا با هم مطابقت داشته باشه و قبل از عمل جراحی همین مقاومت بدن شخص گیرنده ما و مدت بسیار مثلا نسبتا طولانی ما ای را پایین میاریم و بعد از او با آهسته آهسته مقاومت بدن از او را زیاد می سازیم تا گرده جدید توافق پیدا کنه و پیوند بهتر انجام شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. امیدوارم که درس امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به پروتئین صحبت داشتیم. ما گفتیم که پروتئین ها مرکبات مغلق و پیچیده عضوی هستند که پروتئین ها از مولکول های کوچک ساخته میشه. کمی مولکول های کوچک به نام امینو اسید یاد میشه که امینو اسید ها به دو دسته تقسیم میشدن، یکی امینو اسید های اساسی و دیگری هم امینو اسید های غیر اساسی، که امینو اسید های اساسی که واس امینو اسید هستن که باید در رژیم غذایی موجود باشه بخاطر که بدن ما قادر به ساختن از اونها نیست، و امینو اسید های غیر اساسی موجودیتشون در رژیم غذایی ضرور نمی باشه چون که بدن ما میتونه امینو اسید ها را بسازه. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که پروتئین ها به اساس نو امینو اسید ها به دو دسته تقسیم شده، یکی پروتئین هایی که تمام امینو اسید های اساسی را در خود داره و دیگرش هم پروتئین هایی که بود که دارای مقدار کمی از امینو اسید های اساسی بود. خب بعد از راجع به شحمیات یا هم لیپیدز صحبت کردیم، گفتیم که شحمیات یا چربی ها از تعامل تیزابهای شحمی و همچنان گلیسرول حاصل میشه که از شحمیات نیز به خاطر تامین انرژی استفاده میشه که از 1 گرم سوختاندنش هم 9000 کالری هم 9 کیلو کالری انرژی به دست میاره. و راجع به انزیم ها هم صحبت کردیم که انزیم ها مواد عضوی هم کاتالیست های عضوی هستن که سرعت تعامل کیمیایی را در بدن داخل البته در داخل حجرات زنده تنظیم میکنه. و بعد از او راجع به تیزاب های هستم صحبت کردیم که در آخر قرن 19 هم فردریك میشر اظهار کرد یا ایر تعریف کرد که مواد تیزاب، البته مواد تیزاب هستوی با پروتین ها یک جا میشه و در داخل هسته وجود داره، که مواد تیزاب های هستوی عبارت بودن از دینه و آرینه. بعد از او راجع به نقش مرکبات عضوی در متابولیسم هم صحبت هایی داشتیم که ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما امراض و وقایع میباشه و شروع فصل چهارم می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 30 الی 37 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به امراض و وقایع صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، تا به حال حتما این جملات را شنیدین که در وقت از زدن باید دهن خود را بپوشانید و همچنان دستان خود را باید بشویید و میوه ناشته را نخورین که تمام ازیا به خاطر از می باشه که جلوگیری از انتشار و انتقال امراض شه. خب شاگردان عزیز، بدن ما شما انرژی مصرف می کنه تا حرکت کنه و حتی به خاطر می خوابیدن هم ما نیاز به انرژی داریم که میزان انرژی مورد نیاز ما بس اتنیامی میزان انرژی مورد بدن ما نسبت به سن، جنس و همچنان وظیفه فرق داره. مثلا کسایی که فعالیت فیزیک انجام میده باید به همان اندازه که یا فعالیت فیزیک انجام میده به همان مقدار باید انرژی بگیره، که این انرژی از غذاهای مختلف تامین میشه، که در مطالعه تغذیه کردن این فقط ای کافی نیست که مثلا به اندازه زنده ماندن باید غذا بخوری، نخیر، باید تغذیه مناسب را کنی چون تغذیه مناسب خیلی مهم است و به خاطر داشتن تغذیه متوازن باید روزانه ترکیب مکمل از مواد غذایی که حجرات به اون نیاز داره انساج و اعضای بدن ما برز را داره باید همان اندازه مصرف کنیم، که در این فصل بخیر ما با عمال امراض و همچنان امراض ساری و غیر ساری و همچنان چگونگی دفاع بدن در مقابل میکروب ها را، البته از مواد غذایی از نظر صحت چگونه می باشه و همچنان غذای مناسب چی می باشه تمام یاره و بخیر در این فصل بخانش می گیریم. خب عوامل امراض چیست؟ شاگردان عزیز، به روی سطح خارجی جلد بدن ما شما، داخل دهن و همچنان روده های ما و تمام موجودات دیگر که هسته خاک، آب و همچنان در همه نقاط جهان هستی موجودات کوچک ذره‌بینی زندگی میکنه که بدون میکروسکوپ دیده نمیشه که این موجودات ذره‌بینی یا میکروب مینامه که باکتریا، پروتوستا، تمام ویروس ها و همچنان بعضی فنجی ها از جمله موجودات زنده بسیار کوچک میباشه که اکثر جانداران میتونن در داخل بدن میزبان تولید مثل کنه و بعضی از آنها وارد بدن انسان میشه و در وقت بسیار کم تولید مثل میکنن و با تعداد خود میزه و سبب مریضی میشه که به نام میکروب های تولید کننده مرض هم پاتوجنیت میشه، که پاتوجن معنای عزیزه که یک شه یا هم یک مرض تولید کننده میباشه، یعنی تولید کننده مرض و مریضی میباشه، که با شناخت بیشتری موجودات زنده کوچک ما میتونیم که علت بسیاری از امراض را بفهمیم و همچنان ایرا بخواهیم دانست که چگونه ازی ما جلوگیری کنیم و همچنان ایده زیاد از یه بخاطر زندگی ما خیلی مهم می باشه و بدون از وان زندگی با زندگی ما بخی با مشکلات زیادی رو برو میشیم که میایم با ارکدام از یه آشنا میشیم. خب در قدم اول باکتریا چیست؟ باکتریا که از شاگردان عزیز در صنف های پایین تری هم را خواندیم که باکتریا موجودات زنده کجایی می باشه و انواع مختلف داره که بعضی از باکتریا مفید و بعضی از باکتریا مضر بوده، که باکتریا مفید که بشر بدون از او زنده بودن نمیتونن، اما باکتریا ها هم میتونه که مضر واقع شوه، که در سال 1800 دانشمندانی را پیدا کردن که بعضی باکتریا پاتوجن هستن، یعنی امراض تولید میکنه که باکتریای پاتوجن داخل بدن میزبان میشه و از مواد غذایی که دمو حجره ذخیره شده باشه استفاده میکنه و در جریان عمل به میزبان ضرر میرسانه، که باکتریایی که مضر هسته تولید امراض مختلف مثلا کولرا و توبرکولوز که مریضی سل میباشه میکنه، و همچنان باکتریا در اثر تقسیم شدن به شکل مستقیم یا میتوس زیاد میشن، که مواد صنفای پایین هم خواندیم که در هر 20 دقیقه می تقسیمشان صورت میگیره اگر شرایط محیطی درست باشه. پس اگر تعداد کمی از این باکتریای مضر هم وارد بدن شود، بعد از چند ساعت ده ها هزار باکتریا به وجود میاد که در اثر زیاد باکتریا در بدن علائم مثلا گلوند دردی، بالا رفتن درجه حرارت بدن، اسهال یا هم استفراغ و همچنان دانه‌های بر روی جلد پیدا میشه که تمام علائم از می باشه که مواد زهری به نام توکسین به وسیله می باکتریا در بدن ما تولید شده. خب شاگردان عزیز، با باکتریا آشنا شدیم، حال میایم با ویروس آشنا میشیم که ویروس چیست. خب شاگردان عزیز، ویروس ها که هست 10,000 بار کوچکتر از باکتری ها می باشه و فقط توسط الکترون میکروسکوپ یا قابل دید می باشن، که ویروس ها هم سبب امراض گوناگون میشه، یعنی پاتوجن است، و مثال های خوب روش امراض ساده مثلا سرماخوردگی و همچنان امراض خطرناک مانند انفلونزا، سرخکان، چیچک و ایدز می باشه، که تمام از این توسط ویروس ها وجود میه، که ویروس ها ساختار حجروی نداره و دانشمندان در این نتونستن که فیصله بگیرن که یا موجودات زنده هستن یا هم موجودات زنده نیستن، به خاطر از اینکه یا نه تنفس میکنن، نه رشد میکنن و نه تغذیه میکنن، فقط تولید مثل میکنن و به زندگی خود ادامه میدن، که این عمل را هم در صورت انجام میدن که داخل حجره باشه. اگر داخل حجره زنده نباشه، این عملیات عمل حیاتی که تولید مثل میباشه را انجام نمیدن. خب شاگردان عزیز، تمام مواد داخل سایتوپلازم را یا که وقتی که داخل حجره شون مصرف میکنه و دیواز خود تکثر میکنه که داخل حجره را از بین میبره و از داخل همی حجره بیرون میشه و هر ویروس جدید به حجره دیگه حمله میکنه، و وقتی که حجره تحت تاثیر ویروس تخریب میشه، علائم مشخص مریض پیدا میشه، مثلا در مریضی سرماخوردگی یا هم ریزش ویروس ها به حجرات و هم نسج پوشی دفاعی که داخل بینی و همچنان حلقوم میباشه حمله میکنه، که هوار تخریب میسازه و در نتیجه گلوند دردی و همچنان ریزش و همچنان آب از بینی باعث ازی میشه که مریض بفهمه که ما به ریزش دچار شدیم. و تمام ویروس ها مضر هستند، در نباتات و حیوانات سبب تولید مریضی میشه، و مرض سرماخوردگی که از جمله شایع ترین و عام ترین مرض می باشه که شاید سالانه چندین مرتبه با او انسان مبتلا شه، و جاری شدن مایعات از بینی و همچنان بند شدن بینی، سوزش گلوند، تب خفیف و همچنان صرفه تمام شه علائم یعنی ریزش می باشه، که به خاطر جلوگیری از مرض ریزش که از یک نفر به نفر دیگر سرایت نکنه، ما باید حفظ صحیح شخصی خود را مراعات کنیم و در هنگام عطسه ما باید دهان خود را بپوشانیم. خب بعد از ویروس میاییم با فنجی آشنا میشیم که فنجی چیست. خب شاگردان عزیز، راجع به فنجی در صنف های پایین تر هم معلومات به دست آوردیم، که این موجودات زنده در همه جای زندگی میکنن و بسیاری از آنها که هست از لحاظ اقتصادی و همچنان طبی اهمیت داره، و همچنان مایی را هم خواندیم که انواع از یا سمارقا و همچنان پوپنکا میباشه، که فنجی از جمله تجزیه کنندگان میباشه، که یاد تجزیه کنندگان خیلی مهم میباشه، و اکثر فنجی موجودات چندین حجروی میباشه، اما بعضی از یک حجروی هست که یک نوع از فنجی در انسان مرض جلدی که به نام رینگ وارم است تولید میکنه، که میسپور های فنجی مرض از شخص مریض به شخص سالم توسط کالا یا لوده میتونه منتقل شوه، که علاوه بر این فنجی پرازیت های خطرناک نباتی را هم داره و همچنان به محصولات زراعتی و غذا صدمه بسیار بزرگ اقتصادی میرسانه، که مثلا مرض سیاقاق جاری یا هم نگفتن باید که تعداد کمی از افنجی ها خوراکی نیز می باشه و از بعض از اوها دواهای مهم مثلا انتیبیوتیک ها ساخته میشه، که همه روزه جان هزاران انسان را نجات می ده. پس امی افنجی ها تا حد مفید هم می باشد و مضر هم می باشه. خب شاگردان عزیز، با افنجی آشنا شدیم، حال می آیم با پروتوستا آشنا می شیم که پروتوستا چیست. قسمی که در درس های گذشته هم خواندیم و در صنف های گذشته ما راجع به پروتوستا صحبت های داشتیم، که پروتوزوا و جی شاملی موجودات می باشه، که پروتوزوایش که بود او حیوان مانند بود و الجی نبات مانند بود که بزرگترین تاثیر که موجودات به انسان ها داره خاصیت تولید کردن مرض می باشه و همچنان با مریض ساختن حیوانات و البته حیوانات اهلی و همچنان استفاده از گوشت از و توسط انسان نیست یا می تانند که مریضی سرایت کنه که امراض عبارت می باشه از خواب افریقایی، مالاریا، اسهال و همچنان پیچش آمیابی. خب شاگردان عزیز، مالاریا که بود یکی از خطرناکترین امراض انسانی می باشه که عامل امی مرض نوعی از پروتوستا می باشه که پلازمودیم نام داره که توسط پشه انافیل مونز از انسان مریض به انسان سالم منتقل میشه که در صنفای پایینی مراجعه به صحبت کردیم که علائم مرض تب می باشه که تب بالای 40 درجه سانتیگراد می باشه، لرزه می باشه، عرق و همچنان کمخونی می باشه که در اواسط های قرن 17 یک قسم ماده کیمیایی به نام کینین از پوست یک نوع درخت به نام بید گرفته شد که به خاطر تداوی مرض بسیار مورد استفاده قرار گرفت و وقایه از مالاریا از طریق کاهش جمعیت پشه ها که انتقال دهنده مرض به انسان می باشه امکان پذیر است که این کار با پاشیدن حشرکش ها و همچنان تربیه حیواناتی که مثلا ماهی گموزیا می باشه که از لروای پشه تغذیه میکنه در محل زندگی پشه ها انجام میشه و همچنان ما میتونیم که در خانه های خود پنجره های خانه های خود جالی بگیریم تا بتانیم که جلوگیری از این مرض کنیم. خب شاگردان عزیز، پروتوستا به خاطر ما فایده هم دارد چون که بدن حیوانات تحلیل قابلیت هضم و جذب سلولوز را نداره. مثلا بعض از پروتوستا به شکل زیست با همی در داخل سیستم هضمی گاو زندگی میکنه و سلولوز به مواد قابل جذب تبدیل میکنه. یکی دیگر پلانکتون ها هست که از جمله الجی یک حجروی است و در واقع از یک نوع پروتوستا هست که نقش بسیار مهمی در زنجیره غذایی داره که این موجودات کوچک غذای ماهی ها هم میباشه و همچنان بعضی از پروتوستا مثلا الجی فتوسنتز کننده می باشه که از لحاظ تولید اکسیژن بخاطر انسان ها ارزش داره و تعداد زیادی از پروتوستا در محیط زیست به تجدید و ترکیب دوباره نیتروژن و همچنان کربن و فسفرس کمک میکنه که مثال های خوبش الجی دریاها و همچنان بحرها می باشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چی صحبت کنیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل 4 فصل جدید را آغاز کردیم که این موضوع درس ما امراض و وقایع بود که عوامل امراض بر روی سطح خارجی جلد بدن بود که داخل دهن و همچنین روده های انسان و تمام موجودات دیگر یک قسم موجودات کوچک زندگی میکنند که این به نام میکروب است که باکتریا، پروتوستا و همچنین تمام ویروس ها و بعضی از فنجی ها هم از این جمله موجودات زنده بسیار کوچک میباشه که یاد بعضی از یا پاتوجن می باشه و تولید امراض می کنه که در قدم اول ما با باکتریا آشنا شدیم که در صنفای قبلی ما راجع به باکتریا گفتیم که موجودات زنده یک حجروی هستن و انواع مختلف دارن که در سال 1800 دانشمندان یافتن که بعضی از باکتری ها پاتوجن می باشه، یعنی تولید کننده امراض می باشه. بعد از باکتریا راجع به ویروس ها هم صحبت کردیم که ویروس ها 10,000 بار کوچکتر از باکتریا بودن و فقط توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه و یا هم پاتوجن بودن. راجع به فنجی هم صحبت کردیم که فنجی زیاد امراض را وجود می آورد که از جمله از وا یک قسم مرض جلدی به نام رینگ ورم بود. بعد از راجع به پروتوستا هم صحبت کردیم که پروتوستا هم به بدن انسان مضر می باشه و هم مفید می باشه که بعضی از امراض مثلا خواب افریقایی، مالاریا، اسهال و همچنان پیچش اما بینیم را یا ببان می آوردن که پروتوستا هم مفید بود به بدن انسان و هم مضر بود. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدن تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.